همه رفتن و تو موندی، یک قوم برای عاشقا بستادی خوندی. گفتن که هر لحظه دم از عشق زدی تو، خوب کوچه با پس کوچه عشق و بلدی تو. استاد سخن گفت که بی عشق هرگز، پیر انجمن گفت که بی عشق هرگز. با دیدن شمع و رقص آتش، پروانه به من گفت که بی عشق هرگز. واسه من عشق خود آب بیاته، این عاشقیه که آخرین راه نجاته. همه دلخوشی من توی این غریب آباد، پیدا کردن دوست میونه غزراته. استاد سخن گفت که بی عشق هرگز، پیر انجمن گفت که بی عشق هرگز. با دیدن شمع و رقص آتش، پروانه به من گفت که بی عشق هرگز. استاد سخن گفت که بی عشق هرگز، پیر انجمن گفت که بی عشق هرگز. با دیدن شمع و رقص آتش.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه های فرهنگی و اجتماعی می پردازیم و اکنون پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی رو به آن رسیدیم. این دو ساعت را امروز با شهرام طبری بودید و اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. امروز برای شما چه آوردیم؟ امروز پنجشنبه، روز گزارش لس آنجلس. گزارش لس آنجلس برنامه ایست که در آن فهیمه براتی از کاروبار ایرانیان در لس آنجلس گزارش می‌دهد. پس از آن از لس آنجلس به سوی و به روی چمن سبز می‌رویم. برنامه‌ای ویژه فوتبال که مهرداد مسعودی در آن انتظار ما را می‌کشد. پس از آن با خبرها به پایان ساعت سوم امروز می‌رسیم. ساعت سوم را با گزارش لس آنجلس آغاز می‌کنیم. لس آنجلس شهری است که بیشترین جمعیت ایرانیان مهاجر در جهان را در خود جای داده است و جامعه ایرانیان به این شهر رنگ و بوی ایرانی بخشیده است. لس آنجلس در این حال شهر ایرانیان موفق مهاجر نیز هست، خواه در زمینه‌های فرهنگی و هنری یا علمی و فنی و تخصصی و یا بازرگانی و مالی. آشنایی با این ایرانیان نیز بخشی از وظیفه اطلاع رسانی رادیو آزادی است. در برنامه گزارش لس آنجلس، فهیمه براتی، گزارشگر رادیو آزادی، می‌کوشد ما را با این ایرانیان آشنا کند. اما امروز در گزارش لس آنجلس با یک مؤسسه آشنا می‌شویم. مؤسسه‌ای که کار خود را از امداد رسانی به زلزله زدگان در ایران آغاز کرد و اکنون به یک سازمان بین المللی به نام سازمان امداد بین الملل تبدیل شده است. در این برنامه مدیر این سازمان شما را با سابقه تأسیس این سازمان و مراحل گسترش فعالیت‌ها و تحولات آن آشنا می‌کند. در همین حال فهیمه براتی از نمایش یک فیلم ایرانی در این مؤسسه و نیز از جشنواره فیلم‌های ایرانی در لس آنجلس گزارش می‌دهد. گزارش لس آنجلس، برنامه از فهیمه براتی.
گزارش لس آنجلس.
یکی از دستاوردهای بزرگ جامعه بشری در طول سده گذشته، گسترش روزافزون شبکه‌ها و ابزار آگاهی همگانی است که در زمانی کوتاه انسانها را از وضع حال یکدیگر باخبر می کنند. در نتیجه هنگام بروز پیشامدهای ویرانگر و ناگوار که زندگی و جان انسانهای بیشماری را با خطر نابودی روبرو می کنند، انسانهای دور از خطر لیاری هم نوعان خود فرا خوانده می شوند. بسیاری از این فراخوان‌ها توسط مؤسسه‌هایی سازماندهی می‌شوند که بدون وابستگی‌های دولتی و حکومتی، کارکردهای انسان دوستانه فراسوی مرزهای جغرافیایی دارند. یکی از این مؤسسه‌های نیکوکار که بیش از یک دهه پیش با همت چند ایرانی خیراندیش در شهر لس‌آنجلس در آمریکا بنیان گذارده شد، ریلیف اینترنشنال یا امداد بین‌الملل نام دارد، که نخست در پاسخ به زلزله خانمان برانداز منطقه رودبار در شمال ایران فعالیت خود را آغاز کرد. این هفته در برنامه گزارش لس آنجلس در گفتگوی رادیو آزادی با آقای دکتر فرشاد رستگار، یکی از مدیران و بنیانگذاران ایرانی این مؤسسه، از چگونگی تشکیل و فعالیت‌های آن آگاه می‌شویم.
مؤسسه ریلیف اینترنشنال در سال 1990 میلادی در ماه جون در رابطه با کمک به زلزله زدگان رودبار در ایران آغاز به فعالیت کرد. نقطه به اصطلاح تولدش از اونجا بود و بعد در طول سالهای که گذشت پروژه‌های مختلف در کشورهای دیگه هم به دوش گرفت و الان یعنی 12 ساله که در ایران، در آذربایجان شوروی، در تاجیکستان، در چچنیا، در ویتنام، بروندی در آفریقا، در گرجستان شوروی سابق و افغانستان، کاسوو، آلبانی اینا فعالیت و پروژه داشت که یکی از آقایون بازرگان یک انباری داشتن، ایشون توی رادیو اعلام کرده بودن که همچین انباری رو من در اختیار هر کی میذارم که بخواد کمک بکنه. به صورت داوطلب ما هم رفتیم تو انبار که شروع کنیم به کار کردن و این کار مثلا یه ماه گذشت و بعد یک ماه که دیدیم خب کار انجام شده، یه مقدار زیادی دارو فرستادیم، یه مقدار زیادی دیگه دارو از شرکت‌های دارویی در راه است. حدود 10 نفر از کسانی رو که خیلی در سطح بالا کمک کرده بودن، من جمله همون آقایی که مثلا انبار در اختیار این کار گذاشته بودن، چند نفر بیزینسمن دیگه که یکی چه می‌دونم کار حمل و نقلش رو کرده بود، یکی دیگه که کارهای نمی‌دونم تبلیغاتی در رادیو، هر کسی یک قسمت کار رو مثلا انجام داد. ما اینها رو باشون صحبت کردیم، گفتم که حالا که اینقدر کار انجام شده و مقدار زیادی هم دارو در راه هست، اینو یه مقدار به صورت رسمی‌تر بکنیم که بتونیم کار رو به صورت صحیح‌تری دنبال بکنیم و حتی در چند ماه آینده هم بتونیم بیشتر کمک به ایران برسونیم، چون مسئله بازسازی و رساندن کمک به این زودی حل نمیشه و دوستان موافقت کردن و هیئت امنایی که برای اون سازمان تشکیل شد در وهله اول 10 نفر بودن که از این بیزنسمن ها و یا رهبران مختلف بودن که جمع شدن و هیچ کدوم همدیگر را قبلا نمیشناختن و حتی منم هیچ کدوم رو باشون یعنی به اون صورت به صورت شخصی یا نمیشناختن، اصلا کار نکردم. اینا همه در طول اون یک ماه همه با هم آشنا شده بودیم. یعنی که یه روز تو زنگ زد با آقا من حاضرم کارت فرستادن اجناس رو به ایران به صورت مجانی انجام بدم، یکی بود من این کارو میکنم. به این ترتیب ایده که با هم فقط از روی هدف دور هم جمع شده بودن، اینها حاضر شدن که به صورت رسمی مسئولیت قانونی شروع این کار رو قبول بکنن. بعد از 10-12 سالی که الان از این شروع گذشته، شاید هر سال 1 یا 2 نفر از این دوستان کم کم از هیئت امنا بیرون رفتن و اشخاص جدیدی اومدن. بنابراین آخرین شخصی که از اون گروه در هیئت امنا بودن شاید تقریبا 1 سال 2 سال پیش بود که از این هیئت بیرون رفتن و در حال حاضر اکثریت یا تمام اعضای هیئت آمریکایی هستن یا شاید چند نفر دول نشنالیتی دارن، آمریکایی مصری هستن یا آمریکایی یونانی هستن و غیره، ولی بیشتر همه در واقع آمریکایی هستن. بنده هم ایرانی آمریکایی هستم.
دکتر رستگار که تحصیلات خود را در جامعه شناسی تا دریافت مدارج عالی ادامه داده است، در مورد تجربه های پیشین خود که او را در تشکیل این مؤسسه یاری دادند چنین میگوید:
من خودم تحصیلاتم در جامعه شناسی و در ایران میگن تعلیم تربیت تطبیقی بین المللی و برای تز دکترام یک سال در مرز پاکستان و افغانستان بودم که در رابطه با مدارس و تعلیم تربیتی که برای مهاجرین افغانی، بچه های افغانی در کمپ ها در پاکستان بود تحقیق کردم و در همون موقع بعدش یعنی به کار هم مشغول شدم در رابطه با سازمان های امدادی که در این زمینه کمک رسانی به مهاجرین و پناهندگان کمک میکردن. برای از اون یک سابقه کاری تونستم استفاده بکنم که با همکاری بقیه همکاران و دوستان وقتی که به فعالیت در رابطه با مسئله رودبار آغاز به انجام کار کردیم، بتونیم از اون یه مقدار من سابقه خودم و دیگران از سابقه دیگرشون استفاده بکنیم که از روز اول در رابطه با کار رودبار، کمک رسانی به رودبار، یه از جهت متدیک و سیستماتیک پیش رفتیم. یعنی با اینکه کار فعل بداهه بود ولی از اصول علمی و صحیح با استانداردهای خیلی بالا پیش رفتیم و اصلا ما وقت دیدیم که با موفقیت کار پیش رفت، بنابراین این کار رو ادامه دادیم. با اینکه خیلی بزرگتر شدیم از اون موقع و در اکثر نقاط دنیا پروژه داریم، سعی کنیم یک حالتی از اون حب به اصطلاح داوطلبی رو حتما حفظ بکنیم. بنابراین چند نفر داریم که خب حقوق بگیر هستن، ولی اکثریت بچه ها که هنوز تو دفتر اینجا کار میکنن اینا هم داوطلب هستن که یا دانشگاه UCL هستن یا USC یا دانشگاه های مختلف اینجا میان وقت میذارن کار میکنن.
مؤسسه امداد بین الملل در طول 12 سال فعالیت مداوم خود با تجربه هایی که به دست آورده یک دگرگونی کیفی در نحوه کمک رسانی ایجاد کرده است. به گفته دکتر رستگار، پیریزی های زیربنایی برای آینده که سبب توسعه خودکفایی جامعه پس از گذر از بحران بشود مهمتر از کمک های اضطراری است.
بعد از 2 سال و نیم که خود ارگانیزیشنمون بیشتر رشد کرد و بیشتر مچور شدیم و دیدیم چجوری میتونیم بهتر پروگرام انجام بدیم، شروع کردیم به صاحب سرویس دادن و انجام پروگرام در مرحله. این پروگرام میتونه از ساختن مدرسه باشه، از تربیت معلم باشه، از ساختن کلینیک باشه، تربیت یا آموزش دکترا یا قابله ها باشه. پروگرام هایی میذاریم که اون پروگرام خودش باعث بشه که افراد محل بتونن بیشتر به مشکلات خودشون رسیدگی بکنن. یعنی متدولوژی پروگرام ما این هست که زمانی که بهش میگیم ما ایمرجنسی پیریود، اون زمان خطر رو با زمان توسعه که بهش میگیم دیولپمنت، اینو ما به صورت یک پلی بین این دو بزنیم. یعنی معمولا در زمان ایمرجنسی یک مقدار زیادی مردم کمک میکنن، در اخبار، در تلویزیون ها، در رادیو ها میشنوند و خب دلسوزی میکنن و هم مردم و هم دولت های و سازمان های همیاری و بنیاد هایی که خصوصی هستن و در این موارد کمک میکنن کمک میکنن. من جمله مثلا افغانستان 20 سال پیش، درسته در اون زمان خیلی کمک شد، ولی بعد از اینکه مثلا روس ها رفتن از افغانستان و دیگه افغانستان در اخبار نبود، یک باره تمام کمک ها به 1/50 درجه قبلی رسید، ولی از نیازها کم نشد. ما بنابراین رول خودمون میبینیم که از اون سرمایه هایی یا اون فرصتی که داریم که در افغانستان باشیم در اون مدت که دنیا داره توجه میکنه و کمک میکنه به افغانستان، استفاده بکنیم و کارهای بنیادی و ریشه‌ای بکنیم که بتونن مردم افغانستان مثلا خودشون وقتی که دیگه دنیا باشون در اونقدر توجه نمیکنه بتونن به مشکلاتشون برسن. به این ترتیب که مثلا الان در افغانستان ما در کنار پروگرام اینکه دکتر داریم و کار ایمرجنسی میکنیم و نمیدونم سعی میکنیم غذا برسونیم و مردم رو زنده نگه داریم، در کنار اون پروگرام ساختن مدرسه و غیره هم داریم که بتونیم وقتی که ما دیگه نتونستیم اونجا بمونیم اینها حداقل به یک درجه از تحصیل، یک درجه از آموزش رسیده باشن که بتونن خودشون بیشتر این کار رو توسعه بدن و دنبال بکنن. مثلا در افغانستان دوباره الان میگم قحطی است و غذا کمه، غذا ولی در انبارها هست، ولی چیزی که نیست اون کامیون هست که غذا رو از اون انبار ببره به اون دهاتی که مثلا دو روز سه روز فاصله دارن از اون انبار. یک کامیون در افغانستان، یعنی ما در تاجیکستان میخواییم چون از اون تره برده، مثلا در تاجیکستان قیمتش 5,000 دلاره. با 5,000 دلار چند سال اون کامیون میتونه کار بکنه و هر ماه میتونه مثلا 40 تن غذا رو از انبارهایی که در تاجیکستان مثلا سازمان ملل داره اینها رو حمل بکنه به داخل افغانستان و مردم رو زنده نگه داره. بنابراین اون 5,000 دلار خیلی اساسی تر هست تا اینکه ما بریم مثلا غذا بخریم. چرا؟ چون اینجوری که ما کار میکنیم و پول رو به اصطلاح چند برابر میکنیم.
دکتر رستگار میگوید که کمک‌های مالی فردی از اهمیت بسیاری در انجام کارهای خیرخواهانه این مؤسسه برخوردارند، زیرا با وجود سهم کوچکتری که از نظر عددی در مجموع کمک‌های به دست آمده دارند، در برانگیختن مؤسسات مالی بزرگ و دولت‌ها و بخش‌های امدادی سازمان ملل نقشی اساسی دارند.
در کل مطلب ما مثلا فرض بفرمایید 80% درآمدمون یا پولی که برای ما داده میشه از سازمان‌های بین‌المللی هست، مثل سازمان مثلا United Nations High Commissioner for Refugees یا UNICEF. فاندیشن ها هم هستن، سازمان‌های بنیادی هستن که اونها هم که یا خصوصی هستن یا بیشتر یا به کمپانی ها مثلا وابسته هستن، از اونها هم کمک میگیریم، یا از دول کمک کننده، از دولت آمریکا، دولت نیدرلندز و غیره، دولتایی که بهش میگن دونر گورنمنتس. ولی برای اینکه بتونیم به اون سرمایه ها دسترسی پیدا بکنیم باید خودمون اول در محل باشیم و کار بکنیم. یعنی اگه ما میخوایم بریم فرض بفرمایید که بگیم از سازمان ملل بگیم بله ما میخوایم الان در افغانستان پروژه طبی داشته باشیم و دکتر و غیره به ما پول بدید کمک بکنیم در این رابطه که پول دارو یا پول نمیدونم ماشین و غیره داشته باشیم، اینا میگن که شما اول باید اونجا باشید، یه کاری کرده باشید، وجود داشته باشید که ما بعد بتونیم که اون پروگرام رو ببینیم، اگه خوشمون اومد بعد به شما اون پروژه شما رو کمک میکنیم بزرگتر بشه. به این ترتیب برای ما وقتی شروع کردیم کار رو در افغانستان، این کار رو با پولی که مردم به ما به طور شخصی دادن شروع میکنیم. ما برای 3 ماه حداقل یا 6 ماه سعی میکنیم پول داشته باشیم، میریم به فرض بفرمایید آلبانیا یا کاسوو یا افغانستان یا کشور دیگه، این کار رو که شروع کردیم بعد میتونیم بریم سراغ سازمان ملل، بعد میتونیم بریم سراغ مثلا دولت آمریکا، بعد میتونیم بریم سراغ دولت هلند و بگیم که بله ما این پروژه مثلا مدرسه سازی رو داریم که همتا الان شروع کردیم در افغانستان پروژه مدرسه سازی رو با کمک بسیار هدیه‌های شخصی که مردم به ما کردن، بعد ما می‌ریم پروژه رو الان بردیم پیش مثلا یونیسف، بعد بردیم پیش دولت آمریکا و غیره، گفتیم که ما الان دست به مدرسه سازی کردیم برای 100 تا مدرسه، ما می‌خوایم اینو بکنیم 2000 تا مدرسه. بنابراین بعدش می‌ریم از اونها درخواست می‌کنیم که برای ابعاد کار رو بتونیم گسترش بدیم. برای اگه ما اگه روز اول بریم ببینیم بگیم ما یه همچین پروژه‌ای داریم، هر چقدر اون پروژه قشنگ و خوب و به صدا علمی باشه و درست رو کاغذ مطرح شده باشه، شما نمیتونید کاری رو پیش ببرید. پروژه مثلا مدرسه سازی در افغانستان که ما شروع کردیم از ماه دسامبر، مثلا 10 مدرسه اول رو شروع کردیم، ما هدف گذاشتیم برای خودمون که در سال 2002 در واقع 2002 تا مدرسه بسازیم، که از این 2002 تا تقریبا فکر میکنیم 30 یا 40% مدارس یک اتاقه در روستاهای دور افتاده باشه و بقیه شاید نصف نصف مدارس بزرگتر 5 اتاقه و 10 اتاقه در به اصطلاح شهرک ها یا روستاهای خیلی بزرگتر. افغانستان که مشکلات بنیادیش اینه که درصد بی سوادی بسیار بالاست، حدود 80-85%، فقط 3% دختران مدرسه میرن و فقط 15% پسرها. بنابراین ما میدونیم که با ساختن مدرسه در یه روستا ما این شانس رو باز میکنیم برای دختران مخصوصا که به مدرسه برن، چون خیلی وقتا میبینیم که در فرهنگ شرقی پسرها این اجازه رو دارن که قدم بزنن به ده بعدی که ممکنه مثلا نیم ساعت یا یک ساعت اونورتره و مدرسه داره اگه تو ده خودشون مدرسه نیست، ولی دخترها ما این چیز راه رو براشون شاید نداریم که این قدم بزنن. برای اگر که تو اون ده یه مدرسه هر چقدر کوچیک باشه، این راه رو برای دخترای اون ده ما باز کردیم که دسترسی داشته باشن به تدریس و علم. و بنابراین مثلا سازمان ملل تخمین زده 20,000 مدرسه در افغانستان، 20,000 مدرسه جدید احتیاج است. ما این هدف رو گذاشتیم که 10% از این احتیاج رو سعی کنیم برآورده بکنیم و تقریبا خرج ساختن یک مدرسه یک اتاقه یا فرض فرمایید یک اتاق برای یک مثلا مدرسه 5 اتاقه تقریبا خرجش میشه $1,000 برای یک واحدش. و ما پروژه‌ای که گذاشتیم داریم سعی میکنیم که حداقل نصف این مدارس رو از طریق عموم مردم ایجاد بکنیم.
مؤسسه امداد بین‌الملل برای گرد آوردن علاقه‌مندان و کمک‌های مالی از فرصتی که با حضور آقای مجیدی کارگردان فیلم باران در لس‌آنجلس به وجود آمده بود بهره گرفت و این فیلم را با حضور کارگردان و چند تن از دست‌اندرکاران سینما از جمله آقای جمشید اکرمی منتقد فیلم و آقای رضا بدیعی کارگردان پرسابقه تلویزیون آمریکا و با حضور نزدیک به 200 تن از علاقه‌مندان به نمایش گذارد. آقای مجیدی گفت که پیام نهفته در این فیلم گویای این حقیقت است که عشق مرزی نمی‌شناسد و با بهره گرفتن از محبت و مهربانی می توان جهانی سرشار از عشق و دوستی برپا کرد تا انسان ها آسوده زندگی کنند. لس‌آنجلس در هفته گذشته همچنین شاهد گشایش 12th جشنواره سالانه فیلم‌های ایرانی در UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس بود. این جشنواره با نمایش فیلم سمرقند ساخته محسن مخملباف آغاز شد. در این جشنواره که تا دهم ماه فوریه ادامه خواهد داشت، فیلم‌های زیر مهتاب، آهنگ ناتمام، چادر برو، نام من راکی است، زیر پوست شهر، داشتن و نداشتن، خمپاره های سر و گذشت نیز نمایش داده خواهند شد. به این مناسبت خانم سوزان کینگ، یکی از منتقدان سینمایی روزنامه لس آنجلس تایمز نوشت: سینمای امروز ایران یادآور آثار نئورالیست های ایتالیا چون ویتوریو دسیکا، روبرتو روسلینی و لوکینو ویسکونتی است که موضوع آنها کندوکاو در وضعیت انسانها در ایتالیای پس از جنگ جهانی دوم بود. فیلم های ایرانی به نمایش گذارده شده در این جشنواره تجربه های پراحساس و دلنشین از کاوش در مشکلات روزمره در یک جامعه اسلامی هستند. گزارش لس آنجلس راه چمن سبز را در پیش می‌گیریم تا به برنامه روی چمن سبز گوش کنیم. برنامه‌ای که در آن مهرداد مسعودی، کارشناس جهانی فوتبال، از خبرهای تازه فوتبال می‌گوید، به سوالات شما جواب می‌دهد و مسابقه هفته را طرح می‌کند. اگر خوب به برنامه امروز گوش کنید، برنده مسابقه این هفته حتما شما خواهید بود. وعدگاه ما روی چمن سبز با مهرداد مسعود.
یک ضربه و توی دروازه، توی دروازه، این ضربه و میره که دروازه دار کشه.
روی چمن سبز
میتونه بکنه گل 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 و توی دروازه، توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام بر همه شما شنونده های وفادار و فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با آغاز جام ملت های آفریقا در مالی، جام ملت های آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب در آمریکا و همچنین جام کشورهای خلیج فارس در عربستان، بازار فوتبال بین‌المللی حسابی رونق گرفته که با برگزاری جام جهانی در کره جنوبی و ژاپن، تب فوتبال در دنیا به اوج خودش خواهد رسید. تقاضاهای متعددی در هفته‌های اخیر از سوی شما مطرح شده که از من خواستید وقت برنامه روی چمن سبز زیادتر بشه. باید بگم که خود برنامه روی چمن سبز متاسفانه از این که هست نمیشه بیشترش کرد، ولی به احتمال زیاد از آغاز سال 1381 شمسی شاید بشه گزارشات خبری هم در طول هفته داشت تا ما هم به نوبه خودمون در سال جام جهانی تشنگی دوستدارای فوتبال رو تا حدودی بتونیم سیراب کنیم. اما در حال حاضر باید به همون برنامه هفتگیمون بسنده کنیم و مثل همیشه برنامه این هفته هم به سه قسمت مختلف تقسیم میشه که بعد از اخبار به پرسش‌های شما پاسخ میدم و برنامه روی چمن سبز با مسابقه هفتگی به پایان میرسه. بیش از این منتظرتون نمیذارم و اجازه بدیم که رؤوس مهمترین اخبار هفته رو با هم بشنویم.
مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب با انجام دو بازی در گروه‌های 1 و 2 به پایان مرحله نخست خود رسید. در گروه 1، مکزیک با 2 پیروزی پیاپی در صدر جدول قرار گرفت و السالوادور با پیروزی 1-0 مقابل گواتمالا به عنوان تیم دوم گروه خود را به مرحله 1/4 نهایی رسانید. آمریکا در گروه 2 با 2 پیروزی 2-1 و 1-0 مقابل کره جنوبی و کوبا به عنوان تیم اول گروه صعود کرد. در آخرین بازی این گروه کره جنوبی و کوبا با تساوی بدون گل به کار خودشان خاتمه دادند که این نتیجه کره جنوبی را به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعد کرد. کاستاریکا و مارتینیک از گروه سه در کنار کانادا و هایتی از گروه چهار تیم‌های دیگر مرحله چهارم نهایی هستند. در چهار دیدار مرحله بعدی روز شنبه ششم بهمن، کاستاریکا و هایتی و کانادا و مارتینیک در میامی مقابل هم قرار می‌گیرند. لس آنجلس در روز یک شنبه هفته بهمن شاهد دو دیدار مکزیک و کره جنوبی و آمریکا و السالوادور خواهد بود تا جمع چهار تیم مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تکمیل شود. دو فینالیست جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس بعد از برگزاری دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها مشخص شدند. بلکبورن با پیروزی 4-2 مقابل شفیلد ونزدی در مجموعه دو دیدار 6-3 به پیروزی رسید و تاتنهام هم 5-1 چلسی را در هم کوبید تا در مجموعه دو بازی رفت و برگشت 6-3 بر رقیب همشهری خودش غلبه کند. بدین ترتیب دیدار نهایی این فصل جام اتحادیه انگلیس را ماه آینده تاتنهام و بلکبورن در کاردیف انجام خواهند داد. در ادامه مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا، آس میلان در زمین خود 1-2 مغلوب یوونتوس شد. در بازی دیگر مرحله نیمه نهایی پارما به مسافه برشلا خواهد رفت. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا، اتلتیک بیلباو در حالی که 1-0 از رئال مادرید عقب بود، با به ثمر رساندن 2 گل در نیمه دوم به پیروزی پرارزش 2-1 دست پیدا کرد. دیدار برگشت این دو تیم در بیلباو انجام خواهد شد. در ادامه مسابقات فوتبال جام باشگاه انگلیس، دیدار عقب افتاده لستر سیتی و آرسنال با پیروزی 3-1 سرخپوشان لندنی در زمین لستر به پایان رسید. این پیروزی آرسنال را با 44 امتیاز از 23 بازی تا مکان دوم جدول بالا آورد. منچستر یونایتد با 1 امتیاز و 1 بازی بیشتر از آرسنال در مقام اول قرار دارد. و بالاخره در 2 بازی باقی مانده مرحله 1/8 جام حذفی آلمان، بایر مونیخ 2-1 از سد ولفسبرگ گذشت و لورکوزن 2-1 در زمین هانوفر دست دومی به پیروزی رسید.
حالا بهتره که بریم سراغ سوالای این هفته شما. اگه در رابطه با مسائل فوتبال داخلی و بین‌المللی هر سوالی دارید، لطفاً اونا رو با من در میون بذارید و منم سعی میکنم که جواب صحیح رو براتون پیدا کنم و از طریق همین بخش برنامه به اطلاعتون برسونم. در ضمن اگه پیشنهادی هم در رابطه با این برنامه دارید با من مطرح کنید و منم سعی میکنم تا اونجایی که اون پیشنهاد قابل اجرا باشه پیشنهادتون رو در برنامه روی چمن سبز به مورد اجرا بذارم. حالا بهتره که بریم سراغ سوالای این هفته شما. شنونده عزیزی به نام کاوه از مشهد پرسیده که چه ارگان و یا سازمان و سازمانهایی مرد سال فوتبال اروپا و مرد سال جهان رو انتخاب میکنن. دوست عزیز، مرد سال فوتبال اروپا از سال 1956 توسط مجله معتبر فرانس فوتبال چاپ فرانسه انتخاب شده و تا حالا 46 مرد سال قاره توسط این مجله انتخاب شدن. فرانس فوتبال رأی‌گیریش به این ترتیبه که یک کارشناس فوتبال از هر کشور اروپایی انتخاب میکنه و از اون میخواد که 5 بازیکن برتر سال رو از نظر خودش معرفی کنه. در این رأی‌گیری تمامی کشورهای اروپایی هر کدوم 1 رأی دارن که 1 خبرنگار اون کشور در این رأی‌گیری شرکت میکنه. اولین مرد سال فوتبال اروپا در سال 1956 انتخاب شد که استنلی متیوس انگلیسی بود و آخرین مرد سال اروپا هم مایکل اوئن بود که ماه گذشته به عنوان بهترین بازیکن قاره سبز انتخاب شد. در طول 46 سال گذشته آلمان و هلند هر کدوم با 7 مرد سال فوتبال قاره بازیکناشون بیشترین عناوین رو به خودشون اختصاص دادن. در جمع آلمان‌ها کارل هاینز رومنیگه و فرانس بکنباور هر کدوم 2 بار و گرت مولر، لوتار ماتیوس و ماتیاس سامر هر کدوم 1 بار عنوان برترین بازیکن قاره رو به دست آوردن. در جمع هلندی ها یوهان کرویف و مارکو فان باستن هر کدوم 3 بار و رود خولیت 1 بار بازیکن سال قاره اروپا شدند. پر افتخارترین باشگاه در این میون تیم یوونتوس تورین ایتالیا است که در طول 46 سال گذشته 7 بار بازیکناش عنوان مرد سال قاره رو به دست آوردند. مارکو فان باستن، یوهان کرویف و میشل پلاتینی هم تنها بازیکنایی هستند که هر کدوم 3 بار به این افتخار دست پیدا کردند. در مقابل مرد سال فوتبال جهان و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با مراجعه به آراء مربیان تیم‌های ملی کشورهای مختلف انتخاب می‌کند. اولین مرد سال فوتبال جهان در سال 1990 انتخاب شد که لوتار ماتیوس آلمانی بود و تا حالا 11 مرد سال فوتبال جهان انتخاب شده که آخرین اون لوئیس فیگو پرتغالی بود که جلوتر از دیوید بکم و راول 11مین عنوان مرد سال فوتبال جهان رو به خودش اختصاص داد. در طول 11 سال گذشته تنها 2 بازیکن بودند که 2 بار این عنوان پر افتخار رو مال خودشون کردند. رونالدو در سالهای 1996 و 1997 از سوی مربیان تیم‌های ملی مختلف جهان 2 سال پیاپی این عنوان را به دست آورد و زین الدین زیدان هم در سالهای 1998 و 2000 به لطف بازی‌های خیره‌کننده‌اش در جام جهانی فرانسه و جام ملت اروپا اکثریت آرا را به خودش اختصاص داد. بازیکن‌های برزیلی تا حالا 4 بار این عنوان را به خودشون اختصاص دادن که اونها رو بالاتر از بقیه قرار میده. بجز رونالدو، روماریو در سال 94 و ریوالدو در سال 99 بازیکن سال جهان شدند. 2 بار هم فرانسه توسط زیدان این عنوان رو گرفته و بازیکن‌های ایتالیایی، آلمانی، هلندی، پرتغالی و لیبریایی هر کدوم 1 بار به این افتخار دست پیدا کردند. جورج ویا، کاپیتان سابق تیم ملی لیبریا در زمانی که برای آسی میلان توپ می‌زد، در سال 1995 به عنوان بهترین بازیکن سال دنیا دست پیدا کرد که تا حالا اون تنها بازیکن غیر اروپایی و آمریکای جنوبی بوده که به این افتخار دست پیدا کرده. بهتره که بیش از این وارد جزئیات نشم، امیدوارم که کاوه عزیز جواب سوالشو گرفته باشه. سوال بعدی از شنونده عزیزی به نام جمال از انگلستان هستش که توسط پیامگیر تلفنی ما سوالی در رابطه با دیدارهای دو تیم پرسپولیس و استقلال داشت. دوست عزیز، تاریخچه دیدارهای دو تیم پرسپولیس و استقلال به بهار 1347 برمیگرده و به عبارتی حدوداً 34 سال هستش که این دو تیم با همدیگه در سطح باشگاه‌های تهران و ایران رقابت و کرکری نزدیکی رو داشتن. اولین دیدار دو تیم در بهار 1347 یک بازی دوستانه در ورزشگاه امجدیه که در حال حاضر شیرودی نامیده میشه انجام گرفتش که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. با آخرین دیدار این دو تیم هم هفته گذشته در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. در مجموع دو تیم پرسپولیس و استقلال تحت نام‌های مختلف که قبلا پرسپولیس و تاج بودن، حالا پیروزی و استقلال، 51 بار با همدیگه بازی کردند که 3 بار دیدارهای این دو تیم به حالت نیمه تمام باقی موند و اون 3 بازی به دلیل برخورد بین بازیکن‌های دو تیم 3-0 به نفع تیم استقلال یا تاج سابق به پایان رسید. اما اگر بخوایم به نتایجی که طی 51 بازی این دو تیم در داخل زمین اتفاق افتاده رو کنیم، این دو تیم تا حالا در از این دو تیم استقلال با 15 پیروزی در مقابل 13 پیروزی تیم پرسپولیس سرتر بوده و 23 بار هم دیدارهای این دو تیم، دو تیم محبوب پایتخت که این روزا در سراسر ایران طرفدار دارند، 23 بازیشون با نتیجه تساوی به پایان رسیده. در مجموع این 51 بازی آبی پوش‌های پایتخت 46 بار دروازه سرخپوش‌ها رو باز کردند و پرسپولیسی‌ها هم 51 گل درون دروازه استقلال یا تیم تاج سابق کاشتند. که در این میون پرسپولیس یا پیروزی در میون گل‌های زده سهم بیشتری از رقیب آبی پوشش داره. بهترین پیروزی در نزد این دو تیم در سال 1352 اتفاق افتاد که در اولین دوره مسابقات لیگ سراسری ایران که موسوم به جام تخت جمشید بود، پرسپولیس در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران موفق شد با پیروزی خیره کننده 6-0 تیم تاج رو در اون زمان شکست بده که در اون میون همایون بهزادی با به سر رسوندن 3 گل نقش بسزایی در پیروزی بزرگ سرخپوش‌های پایتخت داشت. ایرج سلیمانی و حسین کلانی گل‌های دیگه پرسپولیس رو در اون روز فراموش نشدنی که روز 16 شهریور ماه 1352 بود به ثمر رسوندن. پیروزی 6-0 پرسپولیس مقابل استقلال همچنین یک رکورد دیگه هم داره که بیشترین تعداد گل‌های زده در یک بازی بین این دو تیم هستش که بعد از اون بازی که با 6 گل به پایان رسید، پیروزی 3-2 استقلال یا تاج سابق مقابل پرسپولیس و همچنین پیروزی 4-1 پرسپولیس مقابل تاج که اولین پیروزی این تیم هم بود در سال 1350 رخ داد، این دو بازی با 5 گل بیشترین گل‌های زده رو داشتن. سوال بعدی ما از شنونده وفادار ما از دانشگاه صنعتی شریف به نام امیر حسین قفاری هستش. این دانشجوی عزیز از ما در رابطه با مسابقه جام باشگاه‌های اروپا بازی نهاییش در فصل 93-94 پرسیده و خواسته بینه که بالاخره وضعیت اون بازی به کجا انجامید و همچنین جویا شده که چه کشورهایی بیشترین عناوین رو در مسابقات جام باشگاه‌های اروپا و جام یوفا به دست آوردن. امیر حسین عزیز که من فکر میکنم بچه مسجد سلیمان هستی، بازی دو تیمی که بهش اشاره کرده بودی، المپیک مارسی و آسی میلان، همونطور که خودت هم میدونی با نتیجه 1-0 به نفع مارسی به پایان رسید که این بازی در ورزشگاه المپیک مونیخ در حضور 64400 تماشاگر برگزار شدش که گل مارسی توسط مدافع این تیم بولی در دقیقه 44 به ثمر رسید. اما در اون فصل المپیک مارسی درگیر جنجال بزرگی در فوتبال داخلی فرانسه بود که رئیس باشگاه المپیک مارسی برنارد تاپی در اون زمان درگیر یک مسئله رشوه دادن به یکی از تیم‌های پایین جدول بودش که بعد از مسابقات جام باشگاه اروپا این مسئله در فرانسه مثل بمب منفجر شدش و فدراسیون فوتبال فرانسه مارسی رو محکوم کرد که به دسته دوم سقوط کنه. اما اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به دلیل اینکه این تخلف در مسابقات داخلی فرانسه اتفاق افتاده بود، این رشوه دادن، نمیتونست که تیم مارسی رو از اون مقام قهرمانیش در سطح اروپا محروم کنه. البته صحبتهایی شده بود، اما یوفا از لحاظ قانونی نمیتونست که مقام قهرمانی مارسی رو از اونها بگیره. بخش سوم برنامه هفتگی روی چمن سبز مثل همیشه به مسابقه اختصاص داره. 3 سوال در این قسمت مطرح میشه که شما برای برنده شدن باید حتما به 2 تا از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدید. شما میتونید جوابای خودتون از طریق نامه و اگه ترجیح میدین از طریق فاکس، پست الکترونیکی و یا حتی پیامگیر تلفنی ما به من برسونید تا نامتون در قرعه کشی وارد بشه. حالا بهتره که بریم سراغ سوالای مسابقه این هفتمون. سوال اول این هفته در رابطه مسابقات جام یوفا هستش. چه کشور اروپایی باشگاهاش با 9 قهرمانی پر افتخارترین کشور در این رقابت هاست؟ سوال دوم، پرگل‌ترین دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال با چه نتیجه‌ای به پایان رسید و در چارچوب کدوم رقابت ها بود؟ و بالاخره سوال سوم آخر، اولین مرد سال فوتبال اروپا که از سوی مجله فرانس فوتبال در سال 1956 معرفی شد چه نام داشت و از کدوم کشور بود؟ لطفاً همراه جوابتون حتما یادتون باشه که آدرس پستی برای شماره تلفن خودتون هم در اختیار من بذارین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون از طریق پست سفارشی به آدرستون بفرستم. شما تا روز چهارشنبه 10 بهمن ماه فرصت دارین که جوابای مسابقه این هفته رو برای من بفرستین.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044 207 51 58 866.
قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 27 دی ماه اجازه بدیم پاسخ سوالای مسابقه هفته گذشته رو با هم بشنویم.
جواب سوال اول رئال مادرید، جواب سوال دوم ترکیه، جواب سوال سوم زینالدین زیدان و احتمالا رونالدو.
برنده مسابقه پنجشنبه 27 دی ماه ما امیر حسین نجفی از مسجد سلیمان بودند که با تبریک به این شنونده عزیز به پایان برنامه این هفته میرسیم. وعده ما مثل همیشه 7 روز دیگه روی چمن سبز.
با توپ گرد بر روی چمن سبز به زمان پخش خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را می‌شنویم با بهمن باستانی.
کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد دو کشور هند و پاکستان را به مذاکره مشخص و قاطع برای رفع بحران نظامی 1 ماه بین دو کشور فراخواند. آقای انان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد گفت جهان دیگر نمی‌خواهد با جنگی دیگر در هفته‌ها و ماه‌های آینده روبرو شود و دو کشور هند و پاکستان باید در مذاکره رویارو و قاطع بحران نظامی جاری را حل کنند. دبیر کل سازمان ملل همچنین به مبارزه قاطع و مشخص با تروریسم و بنیادگرایی تاکید کرد. پاکستان در پاسخ درخواست هند و نیز 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به اضافه روسیه چندین گروه اسلامی مسلح بنیادگرای کشمیری را طی هفته‌های گذشته غیر قانونی اعلام کرده و نیز صدها تن از اعضای این گروه‌ها را به بازداشتگاه فرستاده است. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل از اسلام آباد فردا به کابل خواهد رفت و سپس راهی تهران خواهد شد. پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان اعلام کرد در اکتبر سال جاری 9 ماه دیگر انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار خواهد شد. این نخستین انتخابات سراسری در پاکستان از زمان به قدرت رسیدن جنرال مشرف در این کشور است. جنرال مشرف 2 سال پیش در جریان کودتایی بدون خونریزی قدرت را قبضه کرد و سال گذشته خود را رئیس جمهوری پاکستان خواند. جنرال مشرف در سخنرانی که برای اعلام انتخابات پارلمانی اکتبر امسال ایراد کرد گفت که قصد دارد همچنان به عنوان رئیس جمهوری تا پایان دوره 5 ساله باقی بماند و بنابراین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور دست کم تا 4 سال دیگر منتفی است. به دنبال مذاکره رئیس FBI با رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد، رابرت مولر رئیس FBI گفت نهاد تحقیقات پلیس فدرال آمریکا FBI قصد دارد در مبارزه با قاچاق انسان و جرایم دیگر پلیس پاکستان را یاری دهد. رئیس FBI در دیدار با جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان به ویژه از تلاش‌های ماموران امنیتی پاکستان در به دام انداختن افراد فراری القاعده قدردانی کرد. رئیس FBI از دهلی نو و بعد قندهار در جنوب افغانستان به اسلام آباد رفته است. انفجار یک بمب در پارکینگ سفارتخانه انگلیس در اسلام آباد خسارت‌هایی به جا گذاشت. انفجار این بمب که جزئیات دیگری از چگونگی آن مخابره نشده، تلفات جانی به دنبال نداشته است. هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را که در دست تحقیق پلیس امنیتی پاکستان است، به عهده نگرفته است. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا میگوید زندانیان انگلیسی که در شمار افراد القاعده و طالبان در بازداشت آمریکا قرار دارند میباید در خود انگلیس محاکمه شوند. این زندانیان که شمارشان در مجموع به 130 تن تاکنون رسیده است در زندان گوانتانامو کوبا قرار داده شدند. آقای استرو با اظهار این مطلب افزود که مذاکرات با مسئولان آمریکا در این زمینه ادامه دارد. دولت‌های اروپا و نیز سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر تا هفته‌های اخیر از چگونگی رفتار با زندانیان گوانتانامو ابراز نگرانی کرده و میگویند این زندانیان میباید بر مبنای موازین قانون بین الملل محاکمه شوند. دولت آمریکا اعلام کرده است این زندانیان را نمیتوان در پوشش معاهده های ژنو از جمله معاهده جهانی حقوق بشر قرار داد. جنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کمک به مبارزه علیه بنیادگرایی در این کشورها را ارائه داد. جنرال تامی فرانکس که به تاشکند سفر کرده است گفت به دنبال حمایت نظامی کشورهای آسیای مرکزی از جنگ آمریکا با تروریسم در افغانستان، همکاری نظامی آمریکا با این کشورها میتواند ادامه و گسترش یابد. به گفته جنرال تامی فرانکس این ادامه و گسترش همکاری در صورت درخواست کشورهای آسیای مرکزی از جمله به صورت همیاری در مبارزه با بنیادگرایی در این کشورها خواهد بود. فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان در زمینه این پیشنهاد خود مشخصاً به پیگرد افراد حرکت اسلامی ازبکستان برای نمونه اشاره کرد. در این حال جنرال فرانکس افزود که آمریکا قصد حضور دائم نظامی در آسیای مرکزی را ندارد. یک سرباز ارتش آمریکا در حوالی قندهار در جنوب افغانستان زخمی شد. بنا به گزارش‌های اعلام شده توسط وزارت دفاع آمریکا، در درگیری بین گروهی از سربازان آمریکا با افراد القاعده شب گذشته در جنوب افغانستان یکی از سربازان آمریکا از ناحیه پا مصدوم شده است. ارتش آمریکا نیروهای بیشتری را عازم فیلیپین کرد. ماموریت این نیروها کمک به ارتش فیلیپین در سرکوبی گروه اسلامی ابوسیاف است. قرار است در عملیات هفته آینده به این هدف صدها تن از نیروهای آمریکا شرکت کنند. روز گذشته در جریان درگیری نیروهای ارتش فیلیپین با نیروهای ابوسیاف در جنوب فیلیپین دست کم 8 تن از افراد این گروه کشته شدند. گروه ابوسیاف که گفته می‌شود ارتباط‌های با سازمان القاعده اسامه بن لادن داشته است، خواستار برقراری حکومت اسلامی در جنوب فیلیپین است. ابوسیاف طی چند سال گذشته ده‌ها تن از افراد بومی جهانگردان در فیلیپین را به گروگان گرفته و آنان را یا در برابر باج‌های سنگین آزاد کرده و یا سر بریده است. در بیروت انفجار یک بمب قوی باعث کشته شدن ایلی هوبیقه، فرمانده پیشین شبه نظامیان طرفدار اسرائیل در لبنان و 3 نفر دیگر شد. ایلی هوبیقه که در جریان کشتار آوارگان فلسطینی در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در لبنان در سال 82 میلادی فرمانده مستقیم عملیات و از نزدیکترین افراد به اریال شارون وزیر دفاع وقت اسرائیل و نخست وزیر کنونی این کشور بود، بعدها از اسرائیل روی گرداند و به متحد سوریه در لبنان تبدیل شد. گفته می‌شود که ایلی هوبیقه چند روز پیش با هیئتی بلژیکی در لبنان ملاقات کرده و شواهدی را در جهت محاکمه شارون در دادگاه جنایتکاران علیه بشریت در بلژیک در اختیار این هیئت قرار داده بود و قرار بوده است که مدارکی را در زمینه به این دادگاه ارائه دهد. ساعتی پیش شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل قتل ایلی هوبیقه توسط اسرائیل را تکذیب کرد. وزیر خارجه اسرائیل گفت ما با تخلیه نظامی لبنان در سال گذشته تصمیم به ایفای نقش سیاسی دیگری در لبنان نگرفتیم. وزیر خارجه اسرائیل همچنین با اشاره به حمله روز گذشته حزب الله لبنان به نیروهای اسرائیل اظهار داشت حمله دیروز حزب الله لبنان به دستور حکومت ایران انجام شد و دولت اسرائیل متاسف است که دولت لبنان نمیتواند حزب الله این کشور را کنترل کند. آمریکا سه شرکت چینی را به دلیل انجام مبادلات بازرگانی با ایران تحریم کرد. قانون تحریم‌های 2000 آمریکا فروش تجهیزات و ابزار ساخت سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و تکنولوژی موشکی به کشورهای مورد نظر از جمله ایران را ممنوع کرده است. شرکت تجهیزات شیمیایی لیانگ، شرکت صادرات و واردات تجهیزات الکتریک و فنی و نیز شبکه زنجیره‌ای شرکت‌های QC شرکت‌های مورد تحریم آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا با اعلام این گزارش افزود این تحریم 2 ساله خواهد بود و بر پایه آن شرکت‌های مذکور از بستن هر گونه قرارداد با آمریکا و نیز خرید هر گونه ابزار دفاعی از ایالات متحده محروم خواهند بود. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی کمیته ای را مأمور رسیدگی به خواستهای معلمان کرد. به دنبال تظاهرات معلمان در تهران و برخی شهرستان ها در اعتراض به وضع معیشتی خود و تبعیض‌های شغلی و اجتماعی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار رسیدگی فوری به این اعتراضات شد. معلمان که هفته گذشته 2 بار دست به تظاهرات و اعتراضات علنی در تهران زده بودند، اعلام کردند که شنبه آینده نیز اعتصاب خواهند کرد و به تظاهرات و اعتراضات خود ادامه می‌دهند. امروز خبرگزاری دولت دولتی ایران از قول یک منبع آگاه در استانداری تهران که نامش را فاش نکرده اعلام کرد هر گونه تجمع در روز شنبه در تهران غیر قانونی است و استانداری تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کرده است. بنابراین گزارش، این تصمیم بر اساس مصوبات هیئت دولت گرفته شده و شب گذشته به استانداری و اداره کل آموزش و پرورش تهران ابلاغ شده است. در ایران 8 نفر به دار آویخته شدند، 4 نفر در مشهد و 4 نفر در اهواز. این افراد که به سرقت مسلحانه و قتل و تجاوز متهم بودند پس از محکوم شدن به اعدام در شهر اهواز در ملأ عام به دار آویخته شدند. ایران در شمار معدود کشورهای اسلامی است که مانند عربستان سعودی و حکومت پیشین افغانستان، حکومت طالبان، اعدام در ملأ عام در آن اجرا می شود. سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران میگوید فشار بر مطبوعات طی روزهای اخیر بیشتر شده است. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران با اظهار این مطلب گفت نه فقط در تهران بلکه در شهرستانها این فشار بیشتر شده و افزون بر روزنامه‌ها نشریات تخصصی را نیز هدف قرار داده است. آقای شمس الواعظین برای نمونه به توقیف هفته‌نامه سینما جهان که از امروز توقیف شده اشاره کرد و افزود در لرستان عباس دالوان مدیر مسئول هفته‌نامه لرستان که قرار بود با وثیقه 300 میلیون ریالی از زندان آزاد شود با وجود آماده شدن وثیقه توسط خویشاوندان او تا کنون آزاد نشده است. و دیروز و امروز زلزله شمال و جنوب ایران را لرزاند. این زمین لرزه های نسبتاً قوی در مقیاس 4 ریشتر دیروز شهر آستارا در آذربایجان را تکان داد و امروز شهرستان بیلسوار در حوالی مرز جمهوری آذربایجان و ایران. امروز همچنین گزارش هایی از وقوع زمین لرزه نسبتاً قوی از بندرلنگه در استان هرمزگان در جنوب ایران رسید که از پیامدها و خسارات این زلزله ها هنوز گزارشی در دست نیست.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنوید. بخش بعدی خبرها را دو ساعت دیگر یعنی در ساعت 9 شب به وقت ایران خواهید شنید. با خبرها به پایان برنامه های ساعت 3 رسیدیم. بازگاز از این که ما را همراهی کرده اید، همراه با فهیمه براتی، مهرداد مسعودی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر یعنی ساعت 9:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر نیز همراه ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
Bon.